آقای محتشمی، توی تلفن ها یه عزیزی زنگ زده بودن، گفته بودن که من تو دوران مثلا مدرسه و اینا محسن همیشه هوامو داشت، بعد مثلا غیبت که میکردم مثلا هوامو داشت و نمیدونم از این حرفا، ولی باعث شد که توی درس و علم ترقی نکنم. این اتفاق ممکنه به خاطر
محسن رفت
داره؟
بله.
آخه دیدم داشت تلفن پخش میشه، شما سرتو تایید بود. بله بله اینطوریه.
بله، خاطر که حتی شبیه همون بحثی بود که من ابتدای عرضم گفتم، بعضی وقتا دوستی ها دوستی خال خرس است. از محبت های اضافه بر سازمان و ندونم کارانه ما خیلی وقتا دوستامون آسیب میبینن. آیه قلمبر، یک نکته رو من اجازه بده به دوستان یاد بدم و جسارتا به عنوان یک معلم انتقال بدم به عزیزان. یک عبارتی بسیار معروف هست به عنوان، یعنی یک اصطلاحی ما داریم به عنوان گروه مرجع.
گروه مرجع.
الان عرض میکنم، گروه مرجع به مجموعی از افرادی گفته میشه که حالا به صورت آگاهانه یا به صورت حالا الزامی یا اجباری حوزه دنیا اطراف ما رو به خودشون اختصاص میدن. مثلا اگه در دوران تحصیل شما بسیاری از دوستانی که خیلی آگاهانه یا هوشمندانه یا یه وقتایی اصلا جبران سر یک کلاس بیشتر اوقاتتون رو با اونها میگذرونید رو بهش میگیم ما گروه مرجع. این گروه مرجع بسیار بسیار تو سرنوشت زندگی ما تأثیر گذارن. الان چون در مورد تحصیل صحبت میکنیم، ببینید تمام اون دوستانی که بیشتر ایامتون رو در دوران تحصیل باشون میگذروندید، حالا بین 5 نفر تا 10 نفری که بیشتر ارتباطاتتون رو با اونها داشتید، گروه مرجع شما محسوب میشدن. حالا این گروه مرجع چه تأثیری دارن؟ ما آدم ها معدل این گروه مرجع هستیم، یعنی در وضعیت درسی معدل اونهاییم، در وضعیت مالی معدل اونهاییم، یعنی انسان معدل اون تعداد آدم‌های اصلی هستش که در دور اطرافش قرار می‌گیرن و گروه مرجع او رو به خودشون اختصاص میدن. پس اگر که امروز ببینیم هوای همدیگر رو می‌خوایم داشته باشیم، یادمون باشه اون گروهی که در ارتباط با ما هستن و در شعاع خیلی نزدیکی از ما قرار دارن، هم ما روی اونها و هم اونها روی ما میتونن بی‌نهایت تاثیرگذار باشن. مثلا یک گروه 5 نفره از دانش آموزان یا دانشجویانی که بچهای درس خونی هستن، دنبال تحقیقن، دنبال پژوهشن، دنبال ارائه مثلا پایان‌نامه‌ن، دنبال کارهایی از این قبیل هستن، ناخودآگاه روی همدیگه تأثیر میذارن، چون گروه مرجع همن. اگر یک نفر همین وسط بخواد اصطلاحا تک بزنه، بخواد کم تنبلی بکنه، بخواد
متوجه میشن،
اصلا هم متوجه میشن، هم بهش فشار میارن، همون رو تو شرایطی قرار میدن که اون درس بخونه، حرکت کن، تنبلی نکن، پاشو. همدیگه رو بیدار میکنن، روزای امتحان همدیگه رو پیگیری میکنن، به همدیگه زنگ میزنن. ببینید واقعا بوده ها، بله هست، همین الانش هم هست. و جالبه که این گروه یه دفعه همه با هم بالا میان و همه با همدیگه تو رتبه‌های مهم دانشگاهی یا رتبه‌های علمی به مدارج خوبی میرسن. ها، برعکسش هم وجود داره، دقیقاً برعکسش هم هست. یعنی اگر یک آدمی که نسبتاً آدم اهل درس و اهل رشدی باشه توی گروه مرجعی قرار بگیره که اون آدما به شدت دنبال تنبلی هستن، دنبال شیطنت هستن، دنبال بازیگوشی هستن، ناخودآگاه رو تاثیر میذارن. پس ما معدل 5 تا 10 نفر آدمی هستیم که اکثر ایام و اوقاتمون رو با اونها سپری میکنیم و اونها گروه مرجع ما محسوب میشن.
حالا من یه سوال بپرسم، این که این گروه مرجع حتما مثلا 5 نفر، خب
بس.
من این 5 نفر حتما کسایی هستن که اون 4 نفرم با هم در ارتباطن؟
بالاخره بله دیگه، یه گروه 5 نفره.
مثلا ممکنه که من با 5 نفر تو زندگیم، خب
بله،
به صورت مرجع باشون در ارتباطشم، دو تاشون تو محل کارم.
آها، دو تا... بله اینم شدنیه، فرقی نمی‌کنه. در نهایت شما معدل 5 تا 10 نفر انسانی هستید که در اکثر ایام با اونها مجاورت میکنید.
چون این گروه ها شما
ولی تجربه ثابت کرده آقای قلمبر که اینها عموما شبیه همدیگن، به خاطر اینکه محوریتش از شما نشأت میگیره.
یعنی
با یه درصد کم و زیادی با هم اختلاف داره.
بله،
شما از این طرف مثلا خیلی سخته که بگید من با یک علامه، با یک استاد فرزانه مجاورت دارم بیشتر ایاممو. مجاورت ها، نه اینکه کنار هم رد شدیم با هم سلام علیک کردیم،
نشست و
برخاست، مجاورت هم نشینی. بعد از اون طرف با یک آدم مثلا جاهل، مثلا خیلی نادان، مثلا خیلی اینا با هم دیگه ممکنه شما توی هستن کسایی که میگن نه آقا من همه جور دوست دارم. بله اینو من موافقم، ممکنه تو گوشی تلفن من از همه جور افراد در سطوح مختلف در ارتباط باشن، اما دوستان من یا گروه مرجع من نیستن. پس اون تعداد آدم هایی که ما بیشتر ایام و اوقاتمون رو باشون سپری میکنیم گروه مرجع ما هستن و میتونن بی‌نهایت روی ما در واقع تاثیر بذارن. اگر عزیزانی که اندن صدای من شما رو میشنون و یکم مراجعه بکنم به خاطراتشون رو، به گذشتهشون، یا اگر جوان هستن همین الان در دوران تحصیل نگاه کنن، میبینن عموما اون 4-5 نفری که با هم دیگه دارن درس میخونن و با هم مجاورت میکنن، تقریبا معدل هاشون، وضعیت درسیشون شبیه هم دیگه است. اگر یک نفر لحاظ علمی شخصیت بالایی داشته باشه، شاگرد اول باشه، نمبر 1 باشه، آدمی باشه که حرفی برای گفتن داره، خوشی، کمتر با این آدم ها مجاورت میکنه. یعنی هی سعی میکنه که از اون
دورتر
دور میشه. درود به شما. یعنی هی ناخدا ناخودآگاه غربال میشن و از همدیگه فاصله میگیرن و گروه های همدست همدیگه رو در واقع بیشتر
همیشه کنار هم قرار میگیرن. بله، این کسانی که همیشه درسشون خوب و ترقی میکنن همیشه محکوم به اینن که دارن کم کم قیافه میگیرن،
تو زندگی هم همینطوره.
سطح زندگیش
آقای قلمبر تو زندگی هم همینطوره. از شما اگر الان وزن شنونده یه لحظه فکر بکنید، حتما در اقوام و آشناهاتون کسی رو دارید که وقتی دارید بهش فکر میکنید مثلا از قدیم الایام کمتر توی دست و پا بود، کمتر تو مجاورت بود. خب بعد همیشه میگفتین ای فلانی چقدر خودشو میگیره، یا مثلا چقدر کلاس میذاره، چقدر رفتارش خاصه. ولی اگه یکم نگاه کنید به ثمره رفتارهاش، اونایی که هوشمندانه این کارو کردن آدم موفقی شدن. بله، اونایی که منزوین و این فاصله گرفتنشون از افسردگی و انزوا هست، به هیچ کجا که نمیرسن، هیچ روز به روزم مرگ تدریجی رو تجربه میکنن. اما اونایی که هوشمندانه با کسانی مجاورت میکنن که یک سر و گردن ازشون بالاتر باشن، دنبال ارتقان. شما تو بحث حقوق و درآمد هم همینطوره. اگر شما با آدمهای مجاورت کنید که درآمد بالاتری دارن، به شما یاد میدن چجوری میتونید موفق تر بشید.
گفتیم حالا موفقیت ما یک فاصله میگیریم تا اینجا نگه میداریم، یه نقطه میزنیم، برمیگردیم، ادامه بحث رو خواهیم داشت باهاتون. لطفا همچنان همراه جوان دربست باشیم. خاطرات عبرت گونه آوردن که در زمانهای قدیم که نه یکم جلوتر نه بازم یکم بیشتر، خیلی دور شد، بله خیلی هم دور، خیلی دور نبود، بله بله، همین چند وقت پیش یه بنده خدایی به دوستاش گفته که به جاش سر کلاس جزوه بنویسن و حاضریش را بزنند و اگر راه داد به جاش یه امتحان کوچولویی هم بدن. آها، یه کنفرانس 100 صفحه‌ای هم داره که اگر آن هم راه داشت به صورت شفاهی ارائه بدهند و خلاص. در عوض وقتی از مسافرت برگشت، سوغاتی های محفوظه و البته از اون خوشکل خوشکلاش رو بیاره برای دوستاش و از آن جایی که دوستان خیلی با هم هماهنگ نبودن، موقع حضور و قیام همه با هم گفتند حاضر. فکر کنید اسم یه نفر رو گفته، بعد یه جمعیتی گفته و اینجوری بوده که بالاخره قضیه لو رفته. و نکته اخلاقی این داستانم این شد که یکی 5 نمره از انضباط دوستان هوادارخواه کم و مارکوپولوی قصه ما هم اون ترم مشروط شد. حالا چی بر سر سوغاتی اومد؟ اطلاع درستی در دستمون نیست که نیست. و اما صدای شما و پیامک.
سلام، خسته نباشین، محمدم از اصفهان. من تو دوران راهنمایی با دوستم برگه‌هامون رو جابجا کردم، یعنی اولش قرار بود که جابجا کنیم، بعد من شدم 16 و نیم، دوستم شد 16. تازه به من اعتراض کرد که چرا تو نیم عمر از من بیشتر شده، اینم رفاقت دیگه توی تحصیلات و درس خوندن. تازه اعتراض کرد که چرا نیم عمر از من بیشتر شدی. با تشکر، خداحافظ.
ما بچه های چهارم تجربی آ هستیم. اگر بچه ها درسی رو نخونده باشن یا بلد نباشن، با تلاش بسیار زیاد امتحان رو لغو کنیم. فکر کنم رکورد لغو امتحان رو ما زده باشیم.
موقعی که من دانشجو بودم توی شهر دیگه درس خوندم، شاگرد اول کلاس اون بودم، همیشه جزوه‌های کاملی داشتم. هیچ وقت ناراحت نمی‌شدم که بچه‌ها بهم بگن جزوه‌هاتو بهمون بده و اینا. همیشه جزوه‌مو بهشون می‌دادم، به خصوص شبای امتحان، چون از خونه‌هاشون دور بودم و ما خوابگاهی بودیم، خیلی حالت ناراحتی و افسردگی پیدا می‌کردن، به خصوص اگه بیشتر کلاسام نمی‌اومدن. من همیشه کمکشون می‌کردم و از این بابت احساس خوب پیدا می‌کردم، چون یاد گرفتن اونا چیزی از یادگیری من کم نمی‌کرد. به خاطر همین خوشحال می‌شدم. خدا نگهدار.
نگید که بدآموزی داره، که اینجوری نیست. بهترین راه تقلب رسوندن موقع امتحاناست. اینو خانم مونا از کرمانشاه گفت، نظر ایشونو، اصلا نظر جوانی دربست نیستا.
با سلام، فرمیش هستم از کاشمر. من خیلی پشت دوستم هستم، خیلی هم دوستم و دوست دارم و وقتی مثلا تو ریاضی شد مشکلی دارم، من خیلی بهش کمک میکنم. مرسی از برنامه خودتون، خدا نگهدار.
ای کاش میگفتی چند سالته. خیلی ممنون، متشکرم که زنگ زدی. خانم زهرا به ما پیامک زدن گفتن سلام، هر کدوم از همکلاسیام که از من کمک و راهنمایی می‌خواستن تا اونجا که تونستم کمکشون کردم، چه تو درس چه تو جزوه، هرچند که خیلی هاشونم زیرا بمو زدن.
حالا من میخواستم بگم جایی که میخواستم هوای دوستان و همکاران داشته باشم نداشتم، و جایی که میخواستم نداشته باشم داشتم، چرا که بعضی از همکاران من انتقالی میخواستن، اونا رو انتقالی ندادن، از من گله‌مند شدن و اونا که باید بهشون کمک میکردم نکردم. حالا دادم این هوای دوست و همکار رو همیشه داشت، الان که بازنشست شدم اونا هم چشم بدی به من نگاه میکنن. با تشکر. علیرضای موقعی میگه پوست فروش درویشه.
آقا یه پیامکی داریم از اصلویه، فاز 19 همش، فاضل هنرمند، گفته من یه رفیقی دوران راهنمایی داشتم، من که میرفتم پای تخته این رفیقم میرفت کتابای منو پاره میکرد، همین کتابای منو پاره میکرد. بعد من از دوران راهنمایی دیگه ترک تحصیل کردم، الانم بهش میگم، یعنی همیشه بهش میگم که تو نذاشی من ادامه تحصیل بدم. و چه کاری دوست داره میره پای تخته مثلا یه مسئله ریاضی حل کنه، میاد ببینه دفتر کتابش پاره است، دوستش اینا رو پاره کرده. خب آقای منتشر، ما که امروز داریم در مورد هوای همدیگر داشتن در دوران تحصیل حرف زنیم، توی تلفن ها توی پیامک ها متوجه شدیم که خیلی ها حالا یا به درست یا به غلط تعبیر بر این بردن که باید تقلب کردی، توی مثلا تقلب و توی درس خوندن و توی فقط این مواردی که انگار میشه هوای همدیگر تو دوران تحصیل داشت. یه چهار تا
من
یک ما بگیم. خب
من آقای قلمبر یک جانم یادگاری میخوام امروز به عزیزان بدم از همین قانون تقلب، فکر میکنم که خاطره خوبی براشون بمونه اگر دقایقی یک کمی با تمرکز بیشتر عرض بندر گوش بدم. من میخوام یک چیزی رو به عزیزان هدیه بدم که عنوانش خودم گذاشتم قانون تقلب.
قانون تقلب.
قانون تقلب. و من میخوام اصلا به عزیزان بگم که تقلب بکنید خوبه، اصلا تقلب چیز بدی نیست. اصلا هیچ اشکالی هم نداره تقلب بکنید.
خب بگین چه نوع تقلب.
حالا عرض میکنم خیلی از همین دوستانی که امروز با هم دیگه در دوران درس و دانشگاه به هم تقلب رسوندن و الان توی پیامک هاشون و توی تلفن هاشون گفتن که آره آقا بعد آموزه نداره دیگه، نگید بعد آموزه داره و ما با هم تقلب رسوندیم، همین ها وقتی بزرگ شدن خیلیشون دست تقدیر اونها رو کنار هم قرار داد و مثلا خانم آقایی که در دانشگاه با هم دیگه درس می‌خوندن جزاشون رو به هم دیگه دادن در یه فضای خیلی صمیمی، در یه فضای خیلی سالم، یه گاهی وقتا هم تقلب کردن. حالا اگه دست تقدیر اونا رو کنار هم دیگه قرار داده و با هم ازدواج کردن، تو امتحان‌های سخت و تو امتحان‌های تلخ روزگارشون، مثل سالگرد ازدواجی که شوهر به خاطر مشغله‌هاش فراموشش شده، یا مثل روز تولد همسری که مثلا یکی از همسران یعنی طرف مقابل فراموشش شده که حالا امروز بعد از ظهر مثلا شب تولد عزیزش هست، و توی این مشغله ها ممکنه مردود بشه، مردود علمی نه، مردود عاطفی. جالب همونایی که تو مرام و معرفتشون هوای همو داشتن تو دوران مدرسه و درس و دانشگاه که یه وقت نشه دوست من توی امتحان بیفته و مشروط شه، اینجا صبر میکنن همچین قشنگ و خوشگل که این عزیزی که امروز نقش همسر رو داره براشون بازی میکنه تو امتحانشون مردود شه. من نمیدونم چرا این قانون تقلبی که اینقدر هواداری قشنگی داشت و این هم هم ازش یاد میکنیم، هرچند که کار شایسته در دوران تحصیل نیست تقلب کردم، اما چرا این تقلب تو دوران بزرگسالیمون نمیکنیم؟ حالا که از درس و مدرسه خارج شدیم چرا این تقلب نمیکنیم؟ من یه روز این قانون تقلب توی کلاسی درس دادم به عنوان کلاس ازدواج موفقیت، در مورد ازدواج صحبت میکردم و بعضی‌ها گفتن بچه‌ها لب تو همون فضای حالا حدودا 100 نفره دو سه تا زوج بودن که اینا واقعا از دوران تحصیل با هم دیگه ازدواج کرده بودن و عشق چشماشون جمع شده بود که حالا که توی اون موقع برات انقدر مهم بود که من در فلان درس نیفتم، در فلان درس نمره مردودی نگیرم، چرا الان انقدر آرام همچنین با یک نگاه خیلی عجیب و غریب داری وای میستی و تأمل میکنی و تحمل میکنی که من توی امتحان احساس تو مردود بشم؟ پس قانون تقلب اگر در دوران تحصیل قشنگ نبود، اما در دوران زندگی خیلی خوبه. آیا قلمبرگاهی به هم دیگه تقلب برسونیم؟ هوای همدیگر داشتن در دوران تحصیل شاید در راستای تقلب شایسته نباشه، اما این تقلب بعد از تحصیل واقعا میتونه خیلی جاها مفید باشه. من به آقای قلمبر این تقلب برسونم که مثلا فلان دوست من تو که مشترک هست امروز، یا دوست مشترک من شما هست امروز، مثلا یک روز سالگرد مثلا فلان اتفاق در دنیاش، اصلا عزیزش از دست داده، مثلا سالگرد مثلا فوت فلان عزیزش هست و من شما یه وقتی هست اون از ما انتظار داره که ما نقش خوبی براش ایفا بکنیم. متوجه احساس هم میشین؟ اینجا تقلب رسوندن خیلی شایسته است. پس اگر تو اکثر پیامک ها و تو اکثر تلفن‌ها اینطوری گفتن که آقا تقلب بهترین هواداری اون قدیمی ما تقلب یا به جای هم دیگه حاضر زدن هست. من نمیدونم چرا الان وقتی برای دوستمون یه بحرانی پیش اومده ما اصلا جای او حاضر نمیزنیم و از خانواده اون اونجوری که باید شاید حمایت نمی‌کنیم. ببینید پس بهتره که اگه تقلب خوبه به ذهن خیلی از دوستان و به اندیشه‌شون همیشه خوب باشه، نه فقط موقع امتحان و درس و مدرسه. بله امتحان‌های بزرگتری تو زندگی وجود داره که اونجا واقعا دیگه ورقه اون نمره نیست.
تقلب‌های دوران تحصیل میتونه
سرآغاز این تقلب‌های شایسته باشه. به شرط حالا میگم شاید مزاح باشه تو حرفای من. برای همین اولش گفتن که میخوام به هر نظام بگم تقلب بکنن. نه تو مدرسه و دانشگاه، نه سر امتحان‌های مهم که شایستگی یک دانش آموز و دانشجو زیر سوال میبره. توی زندگی به هم دیگه تقلب برسونید که تو امتحان احساسات و عاطفه هم دیگه دارید مردود میشید. آقای قلمبر خیلی از آدم‌هایی که الان صدای من شما رو میشنون بینشون فاصله و شکاف عمیقی افتاده فقط به خاطر اینکه به همدیگه تقلب نمیرسونن ها. مثلا من بهش میگم چرا به بچت به پسر کوچولوت میگفتی که یواش بره در گوش باباش بگه بابا بابا ای بود تولد مامان ها یادت نره، اصلا خود مامان این تقلب برسونه، به پسرش بگه برو بگو، به دخترش بگه که مثلا، یا مثلا پدری به دخترش بگه که مثلا به مامان بگو که یادش باشه ها امروز نره مثلا مهمونی خونه دوستاش، من امروز میخوام برگردم سر کار، سالگرد ازدواج من مامانته، 20 سال پیش 15 سال پیش ما با هم ازدواج کردیم. چقدر حس قشنگیه. پس میشه هوای همدیگر شایسته داشت، میشه هوای همدیگر تو یک استمرار زمان و تو یک مسیری داشت که آینده داشته باشه.
آینده داشته باشه.
آیه قلمبر گروه مرجع باید تشکیل بشه از آدمهایی که گاهی وقتا خیلی نمیدونم چه کلمه‌ای بگم، خیلی تند عاشقانه شما رو مورد انتقاد قرار میدن. هر کسی قربون صدقتون میره، هر کسی شما تایید میکنه، هر کسی به شما به به و چه چه میگه که هوادارش تو نیست.
یعنی تو این گروه مرجع که شما در واقع فرمودین یکی از ویژگی‌های مثبتش اینه که شما رو سری منتقد.
بله اگر میخواد گروه مثبتی باشه، گروه مرجع خوبی باشه، باید هواداریش رو گاهی وقتا با انتقادهای خیلی تند اما عاشقانه اما دوستدارانه به شما انتقال بده. برای چی اینجوری درس خوندی؟ تو آبروی ما رو بردی. چرا اینجوری درس خوندی؟ مگه جزوه نداشتی؟ مگه بلد نبودی؟ من که ریاضیم قویه، میام بعد از ظهر بهت کمک میکنم. همدیگر را اصطلاحا پوش بدیم، هول بدیم، فشار بدیم و به سمت جلو بفرستیم. حتی در ارتباطات دوستی های عاطفی هم همینطور است. آقای قلمبر ببین دو نفر آدم در مجاورت هم قرار میگیرن، حالا هم جنس یا غیر هم جنس، که میخوان در انتها هم جنس ها میخوان با هم دیگه مجاورت داشته باشن، دوستی های آینده نگرانه و غیر هم جنس ها میخوان منتهی بشه به ازدواج و به رخدادهای شایسته. چقدر خوبه که وقتی کنار هم قرار میگیریم کسی در کنار ما قرار بگیره که اون ما رو در حال هول دادن به جلو باشه. اشا بین دو نفر مجاورت که در کنار هم قرار گرفتن، از درس افتادن، انزوا طلبی میکنن، دیگه حوصله ندارن. ببینید این خیلی بده. اگر من بدونم که فرزند من با یه کسی داره دوستی میکنه که از اون روزی که با اون دوست شده بیشتر ورزش میکنه، بیشتر درس میخونه، سالمتره، کارهای بیخودی نمیکنه، زیاد وقت و اوقات خودش رو تلف نمیکنه، خب من خیلی خوشحالم و اون دوستو تکریم میکنم، اون دوستو احترام میذارم، براش احترام قائل خواهم بود. اما وقتی که میبینم نه، به محض اینکه تو عاشق شدی، به محض اینکه تو یه ارتباط عاطفی برقرار کردی، یا به محض اینکه با یک دوست همکلاسی خود داری مجاورت میکنی، از همون روز داری بی‌حوصله میشی، حرف رکیک میزنی، رفتار شایسته نداری، با بزرگترات بد رفتار میکنی، کاملا از یه جایی این ریشه داره. گاهی وقتا سهوا اینطوری میشه. آقای قلمبر بله. من حالا یه گریزی بزنم، به خاطر مقتضیات شغلم در مجاورت با آدمهایی هستم که وقتی یه تغییری تو زندگیشون ایجاد میشه همه از چشم اون آدم میبینن که با اون تازه آشنا شده. مثلا پسر جوانی میگفت من بحرانهای کاری دارم، تو خونه مقدار پرخاشگر شدم، اما چون در آستانه نامزد کردن هستم همه از چشم همسر آیندم میبینن. بله میبینن، چون آدمها به دنبال میگردن که چه تحول تازه‌ای در زندگی تو رخ داده که تو داری همچین کاری میکنی. پس انسانهای قدرتمند و انسانهای فهیم مدبرانه و هوشمندانه به مسائل زندگی نگاه میکنن. این هوشمندی رو اینجوری باید تو زندگی داشت که هم در دوران تحصیل و هم حالا روزهای آیندگی عمر باقی بود در مقاطع مختلف زندگی ما باید این هواداری رو داشته باشه. اول ابتدای عرایزم عرض کردم کسی که هوای خودش رو نداره هوادار دیگران بودن به درد ما نمیخوره. اگه شما یه تیم فوتبال رو ببینید، تیم فوتبال زندگی میکنه با هواداراش.
درسته.
خب تمام ارزشش به میزان هواداراش هست. اما اگر هواداراش مثلا افراد خدای نکرده شایسته نباشند و اندیشه های خیلی خیلی بد یا خدای نکرده رکیک یا کلامش غیر شایسته داشته باشن، باعث کم ارزشی و خجالت زدگی اون تیم ورزشی میشن. پس همه ما هم همینطور هستیم. بهتره که هوادار خوبی برای هم باشیم، اول هوای خودمون رو داشته باشیم و بعد هوای دیگران رو اول رو خودمون تمرین کنیم، آخه ببینیم که این هواداری که برای خودم داشتم نتیجه داد.
بله اول فرماشتون هم بودش، کسی که نمیتونه هوای خودش رو داشته باشه چطور میخواد
به درد ما نمیخواد.
و یه حالا یه صحبت بعد میکنیم در مورد اینکه چطوری باید حالا اینا رو شناسایی بکنیم. یه بحثی خیلی هم خوب در مورد همین گروه مرجع شد در موردشون. بله. که چطوری میشه اینا رو در واقع شناسایی کرد، چون که یکی از مشکلات همینه که ما نمیدونیم کی هوای ما رو داره، چه شکلی داره، مثبت هست یا نه. یه اجازه بدید این فاصله خیلی کوتاهی رو بگیریم، دوباره برگردیم در خدمتتون باشیم، همراه ما باشیم، داریم در مورد هوای همدیگر داشتن در دوران تحصیل حرف می‌زنیم در جوانی در بحث.
دوران دانشجویی بیشترین لطمه که دانشجوها میخورن اینه که خیلی رابطه مثلا احساسی شدید بین خودشون به وجود میارن، مخصوصا اونایی که حالا من تجربه دارم، اونایی که از شهرستان میان انقدر به هم دیگه وابسته میشن از لحاظ احساسی که اصلا یادشون میره که اومدن درس بخونن، یعنی همه زندگیشون میشه دوستی و مثلا تو من ناراحت کردی، باید چی ناراحتی، اصلا یادشون میره. این خیلی نکته مهمیه، انقدر نباید به هم دیگه وابسته باشن.
به نظر من دوران تحصیل هم کلاسی رو باید کمک کرد. اگر درس رو متوجه نمیشه کمکش کنیم که درس رو متوجه بشه، یا اگر در جایی به مشکل برخورد کمکش کنیم که مشکلش حل بشه. محمد حسین گورابی هستم، 26 ساله ترم.
خواستم بگم از راه‌ها و شیوه‌های مختلف میشه هوای همکلاسی رو داشته باشی. باید بفهمی چه نوع نیازی داره. اگه اون نیاز مالی باشه، باید یه جورایی غیر مستقیم کمکش کنی که بهش بر نخوره، یا صد نوع کارهای دیگه. به هر حال هوای همکلاسی تو داشته باشی کاری مقبول و خداپسندانه. با تشکر، مشتاق طیبی هستم، از ایران تماس میگیرم. خدا نگهدار.
بله، اینم تلفن ها، پیامک هام که هستن. من یه دونه دیگه میخونم. گفتم من از خرمشهر مرزه میشم، شما مراهمی برنامه خودتون میشه. الان من فارغ التحصیل هستم، واقعا برنامه‌تون منو به اون روزهای دبستان راهنمایی برگردون. چجور ما دانش آموزا هوای همدیگر رو داشتیم، گرفتیم هوای همدیگر رو داشتیم. بله همین دیگه، مسلم ماجدپور اگر اشتباه نخوندم، اگه من اشتباه خوندم عذرخواهی میکنم. خلاصه خیلی ها آقای دکتر گفتن که ما یادمون اومد اون دورانی با توجه به موضوع برنامه، یادمون اومد که چطوری هوای همدیگر داشتیم. آقای دکتر اگر صحبتی حرفی هست انتهای صحبت
خواهش میکنم. دوران تحصیل آقای قلمبر و دوران خدمت سربازی برای آقایون دوتا از دورانهای پرخاطره و هیجان برانگیز زندگیه، با اینکه توش هر دوتاش میتونه سختی خاص خودش داشته باشه. حالا چون موضوعیت گفتگوی ما امروز بیشتر تحصیل هست، من در راستای تحصیل میخوام بگم هواداری هم دیگه و مهربانی های دوران تحصیل میتونه کاری بکنه که ما همیشه یک قلب پرتپش و خاطر ساز داشته باشیم، که مثل همین برنامه وقتی یه تلنگری بهش میخوره برگردیم و با اون خاطرات زندگی کنیم. بعد از مقاطع عزیزان شنونده، مخصوصا اگر شما جوان هستید در دوران تحصیل هستید، خواهش میکنم اینقدر شتاب زده به فکر پایانش و تموم کردنش نباشید. میگن گفتگوی میانه راه بهتر از تماشای باران است. آقای قلمبرگای وقت لذت جاده شمال از لب دریایی که ممکنه اونجا طوفانی باشه خیلی بهتره. تو جاده هوا خوب بود، مثلا فضای پاییزی یا زمستونی هم حاکم بود، خیلی هم زیبا بود. رسیم لب دریایی که حالا سوز هست و سرما هست. خب میگن پس از مسیر لذت ببریم. دوران فارغ التحصیلی برکات و لذت‌های خاص خودشو داره. کتمان بله. نمی‌کنم، اما باور کنیم که دوران تحصیل دوران خیلی قشنگی. یعنی اگر کسی خوب و شایسته مسیر رو سپری بکنه میتونه لذت ببره. همه درش دستن در کاران آقای قلمپور. یعنی خانواده، پدر و مادر، اولیای مدرسه، استادان، تخریب‌ها، تشویق‌ها، همه اینا تاثیرگذارن. اگه کسی در دوران تحصیلاتش تخریب شده باشه، یک سره بهش فشار اومده باشه، بهش اونجوری که شایسته است درس داده نشده باشه، اون دوران خوشایندی براش نیست. یعنی هی داره با سختی این دورانو میگذرونه و وقت اون دوران سخت با اون حال بد مثل همونی میشه که هم به دفتر دوستاشو پاره میکرده. ببینید چه ریاکشنی هست، چه واکنشی وجود داره که یه نفر بره پای تخت دفترش پاره کنه. فقط یه واکنش وجود داره، چرا این میتونه بره تمرین رو حل کنه، من نمیتونم. و همین موضوع ساده باعث میشه که هوای همدیگری که نداریم هیچ همدیگر تخریب میکنیم و به هم آسیب میزنیم. نه فقط در دوران تحصیل بلکه در همه مقاطع زندگی میتونه عدم موفقیت و عدم نارسایی های روحی و روانی میتونه کاری بکنه. ما برای هم عزیزانمون شایستگی لازم رو نداشته باشیم و نقشمون رو خوب ایفا نکنیم. همه زندگی
همه
بله
زندگیمونو میتونه
در حال انسان از کوتاه‌ترین و کوچکترین دوران خودش وارد تحصیل میشه، از همون ابتدایی تا پیش دبستانی وارد تحصیل میشه و بعد این هواداری رو یاد بگیره.
خیلی خوب، ممنونم، متشکرم از شما جناب آقای دکتر سید امیررضا محتشمی، روانشناس مدرس مراتع زندگی، که امروز هم قبول زحمت که ما در خدمت بودیم. با شما خدافظی میکنم.
خیلی ممنونم از شما.
زنده باشین. خدا نگهدار. خانم ها آقایان، این پایان جوانی در بس امروز بود. تا فردا رأس ساعت 10، خدا نگهدار.